بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از روایاتی را که در باب استصحاب بهش استدلال شده، روایت مکاتبه علی ابن محمد القاسانی. از نظر سند گفتگوی درش واقع شده، شیخ هم در رسائل اشاره می کند، دیروز فی الجمله اشاره کردیم. از نظر دلالت شیخ تعبیر می کنه از هر ما فی الباب من الاخبار. سوال می کنه، مورد سوال، اسألو عن اليوم الذي یشک فیه من رمضان، روزی از این که شک داریم که از رمضان هست یا نیست، هل یصام ام لا، روزه بگیریم یا نه. امام در جواب مرقوم فرمودن الیقین لا یدخل فیه شک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. بنا بگذار بر یقین و شک درش نکن. با رؤیت که موجب یقین است روزه بگیر و با رؤیت افطار کن. روایت 13 باب 3 ابواب و احکام شهر رمضان. شیخ میگه از هر ما فی الباب فإن، اگر امام جواب میداد که مثلا نه یا آره روز شک، خب مهم نبود. تعلیل کرده و تفریع کرده اینی که میگم صم للرؤیا و افطر للرؤیا، برای این خاطره که به شک اعتنا نکن، به یقین پای گذاری کن، به یقین عمل کن. شک که در ماه رمضان، گاهی اول ماه، گاهی آخر ماه. اول ماه، خب دیروز ماه شعبان بود، قطعا نمیدونم امروز شد ماه رمضان یا نه، هلال رؤیت شد یا نه. شک که در رؤیت هلال دارم، پس شک دارم که امروز ماه رمضان هست یا نیست، اعتنا نکن به این شک، بنای بر یقین بگذار. معنای این مطلب میشه استصحاب حالت سابقه، استصحاب کونها من شعبان، لذا روزش واجب نیست. برعکس آخر ماه رمضان، شک دارم ماه دیده شد و فردا ماه شوال است، عید فطر است یا نه، باز نه، اعتنا نکن تا یقین پیدا کنی که رؤیت هلال شده. و افتل رؤیا، این معناش اینه که استصحاب کنی بقای شعب رمضان را و از این جهت روزه بگیری. اول ماه روزه نگیر، صم للرؤیا، تا وقتی رؤیت نشده نه، پس اون استصحاب عدم رمضانه. آخر ماه روزه بگیر و افطر للرؤیا، تا رؤیت نشده افطار کن، به استرو تا رؤیت نشده افطار نکن، روزه بگیر. معناش استصحاب رمضانه. پس هر دو طرف متکل بر استصحاب، و امام هم آمده روی این جمله تکیه کرده که الیقین لا یدخله الشک. حالا لا ینقض داره، لا در روایات بعد قبلا بعضی لا ید شک در یقین وارد نکن. شیخ میگه این از هر و ما فی الباب. چرا از هر؟ روایاتی که قبلا بحث میکردیم همیشه دو تا مشکل توش پیش میامد. یه مشکل این است که آیا این قاعده شک رو داره میگه یا استصحاب را؟ قاعده یقین، شک ساری یا استصحاب، اونم لا تنقض الیقین بالشک. ولی اینجا این حرف نیست، اینجا یقین سابقی نیست. نسبت به اینکه امروز ماه رمضان یا نیست، هیچ یقین سابقی نیست. تا شبهه شکساری درش بیاد. نکته دوم، اون روایات بعد از این که دلالتش فل جمله معلوم می شد، می گفتیم آیا عموم دارد یا ندارد، آیا این الیقین لفظش عام جنس یقین است یا مورد خاصی است در این مورد. این روایت، این بحثم درش نیست. الیقین لا یدخله الشک، کدوم یقین؟ الیقین لا یدخله الشک، الولام عهد اینجا نداریم، عام. بنابراین دلالتش بر عموم روشنه، دلالتشم بر استصحاب و انحصار مورد روایت به استصحاب، یجعله من حذر روایات الباب. این بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه. مرحوم آقای آخوند بر این استدلال اشکال میکنه، میگه آقا احتمالات و دوتا بود و یقینا اینطور نیست، عموم داره بسیار خوب، و اینجا قاعده یقین قطعا مطرح نیست، فینحصر رو در استصحاب، خیالت راحت. نه، در اینجا یعنی در خصوص این مسئله مورد سوال چی؟ یه احتمال دیگه میاد تو کار که تو اون روایات دیگه نبود، و اون احتمال اینه: در خصوص روزه ماه رمضان یه حکم خاص تعبدی داریم، حکم خاص تعبدی، و اون این که روزه ماه رمضان باید با یقین به رمضان شروع بشه و نیت بشود، شک و رجا و احتمال به در نمیخوره. مسئله ایست که مکرر دوز مسائل متعارفی است که میرید ماه رمضان تبلیغ اولین مسئله ای که مورد ابتلا قرار میگیره اینه. حالا روز اولی که باید اول ماه رمضان باشه، نه ماه دیده نشده دیشب، آیا امروز میتونم به عنوان ماه رمضان رجاءً، شاید امروز ماه رمضان باشه، روزه بگیرم به عنوان ماه رمضان؟ اگه بعد معلوم شد رمضان بوده فهو، و الا هیچ، فردا هم میگیرن. جایزون به این درسته این روزه؟ ها آقای صبحانی، ها الله اکبر، نه بله، طبق قواعد عمومیمون همه جای این احتیاطات رجاءن اشکالی نداره، ولی داریم میگیم تو این مسئله خاص روایات هست، همه فتاوی فقها هم هست، در متن عربه، در رساله های آقایون، همشون این روز شک را به عنوان آخر شعبان میتونی روزه بگیری، نه به عنوان شک از رمضان و رجاء رمضان. رجاء رمضان بگیری باطلون، نه به نیت آخر شعبان باید بگیری. ها اگر رمضان شد یقه اومن رمضان خودش اتوماتیکمان، و اما به نیت رمضان حتی رجاءن حق نداری. به نیت رمضان قطعی بگیری که این یه نوع بدعته، به نیت رمضان رجاءن هم بگیری باطلون، بود بازم باطلون، بازم باطلون. مرحوم آخوند میگه آقا در این مسئله این حکم خاص رو داره، ولذا یحتمل که مراد از الیقین لا یدخله الشک مقصود یقین به دخول رمضان باشد، و این که روز شک رو قاطیش نکن از نظر این حکم خاص، در مقام بیان این حکم خاص باشه، نه قضیه استصحاب. این احتمال که آمد وقتی که نه روایت نه تنها از هر و ما فی الباب نیست، بلکه یسقط عن الحجیه، با این توجه به این احتمال، این اشکالی که مرحوم آخون در متن کفایه مطرح کرده، البته با این تعبیر، ربما یقال ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک یشرف القطع بان المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و انه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروج و این هذا من الاستصحاب، یقین خاصی است که در اینجا مورد تعبد واقع شده و این کاری به قضیه استصحاب نداره. این تعبیری است که مرحوم آخوند در متن کفایه داره. تعبیر ربما یقال ایشون ظاهرا مقصودشون مرحوم میرزای شیرازی است و ایشون این حرف را از مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، میرزای بزرگ، از ایشون گرفته. و خب مقصودشون هر دو بزرگوار اشاره به همین روایاتی است که در باب رؤیت هلال داریم. یکیشون تعبیرش این است عدم وجوب صوم الا بالیقین، خیلی خوب این با استصحاب هم می‌سازه، عدم وجوب صوم الا بالیقین. یکیش تعبیرش این است عدم جواز افطار آخر شهر رمضان الا بالیقین، اون روایات هم با استصحاب می سازه، منافات با استصحاب نداره، ولو تو اون روایات تکیه بر استصحاب نشده، خودش به عنوان حکم مستقل بیان شده ولی منافات نداره، علتش همون استصحاب در واقع بوده باشه. ولی قسمت سوم از روایات که مورد توجه این دو بزرگواره، تعبیرش عدم و جواز صوم یوم شک رجاءن، نه یوم شک رجاءن هم جایز نیست، رجاءن هم جایز نیست. این مطلب کاری به استصحاب نداره، استصحاب بر فرض میشد میگه واجب نیست، اما نفی رجاء نمی کرد. همه جا در مقابل استصحاب رجاء جایزه، اینجا نه، این حکم کاری به استصحاب نداره، یه حکم مستقل نیست برای خودش. روز شک جایز نیست الا به نیت صوم آخر شعبان، باید نیت آخر شعبان بکنه، نه نیت رمضان رجاءن احتمالاً احتیاطاً، نه. و خودشم تعبیرات امام در اونجا لابد من الیقین به دخول ماه رمضان، باید یقین پیدا کنی تا بتونی نیت رمضان کنی. استصحاب میگه تا یقین به دخول رمضان پیدا نکردی برات واجب نیست روزه، چیز دیگه که نمیگه که. اما این روایات نه، میگه تا یقین پیدا نکردی اصلا نمیتونی نیت بکنی رمضان را ولو رجاءن. این یقین یه یقین خاصی است که در این روایات عکس شده و ظاهر کلام این دو بزرگوار میگن این احتمال که اومد تو کار دیگه نمیتونیم به این روایات استدلال کنیم. این بیان دو بزرگوار، مرحوم میرزا، مرحوم آخوندم، حالا به لسان رب ما یقال همون رو نقل کرده و ظاهرا هم اتکل علیه، بیان کرده همین بیان را و ازش هم گذشته از این روایت، یه تکیه نکرده روی این روایت. ولی در این رابطه حالا عرض میکنیم، بله در ماه رمضان این خصوصیت هست، این روایاتی که عرض کردیم به خصوص روایات دسته سوم که نه باید با یقین وارد شد، در صورت عدم یقین حتی رجاش هم جایز نیست. جایز نیست یعنی صحیح نیست. روزه‌ای که به نیت ماه رمضان بگیری رجاء و رمضان بودنش برات یقینی نبوده باشد باطلون. میخوای صحیح در بیاد به نیت آخر شعبان بگیر. اگر در واقع شعبان بود یقه و مستحبه، اگر نه در واقع رمضان بود یقه و من رمضان. یه مسئله خاصیست همونطوری که اشاره کردیم همه فقها در اول کتاب صوم این مسئله رو دارن. مراجعه کنید فلیکن علی ذکر منکم، که خیلی وقتا خب الان در اول ماه وقتی تردید پیدا می شود این مسئله مورد ابتلاء مردمه. خیلی ها به همون ارتکازشون میگن ما یه روز استقبال میریم، حالا رجاءن نه، استقبال رو باید به نیت شعبان بریم نه به نیت رجای ماه رمضان. رجای ماه رمضان اگر گفتید این چنین باطلون. خب این درست، ولی این مطلب این خصوصیت در ماه رمضان فقط در اول ماه. این تصویر این مسئله مال اول ماه، آخر شعبان و روز بعدش و امروز نمیدونم رمضان هست یا نیست. استصحاب من میگه نه رمضان نیست. بسیار خوب، لا یجب. حالا من میخوام احتیاط کنم، احتیاطا انجام بدم، شاید در واقع رمضان باشه. قاعدتا نباید اشکال داشته باشه طبق قواعد عامه. این روایت میگه نه نه نه، اینجا یه خصوصیتی داره، حق نداری ولو رجاءا نیت کنی ماه رمضان. این مال اول ماه رمضانه، اما آخر ماه رمضان چی؟ آخر ماه رمضان که دیگه این مسئله مطرح نیست. آخر ماه رمضان استصحاب رمضان است و وجوب صوم، نباید افطار بکنی دیگه. صوم رجایی مطرح نداره. اون روز آخرش که قطعی بود بنود هنوز از رمضانه، فردا هم که امشب ماه رؤیت نشد نمیدونم از رمضانه یا نه، استصحاب به من میگه باید روزه بگیری و نیت روزه بکنی، نیت ماه رمضان بکنی. اونجا بس رجا و امثال اینها و این که نه قصدی یقینی نباشه دور، اونجا اصلا این مسئله دیگه مطرح نیست، ربطی به این مسئله نداره. خب با این مقدمه بحث این یقینی رو که شما دو بزرگوار اینجا به عنوان یه مطلب تازه مطرح فرمودید مال اول ماه بسیار خوب، اما مال آخر ماه نداری. در حالی که تو این روایت سوالش اولا عامون، سوال وقتی سوال میکنه سائل میگه من یوم یشک فیه من رمضان، حالا نداره اول یا آخر، هر دو جا یوم یشک فیه من رمضان. امامم الیقین لا یدخل فی شک رتب علی ذلک صم للرؤیا و افطر للرؤیا، دو چیز رو برش مترتب کرد. الیقین لا یدخل الشک، یجب الصوم عند الرؤیا، یقین اول ماه رو نشکن، واجب نیست برات تا وقتی که رؤیت کنی. آخر ماه هم و افطر، افطار روز اول ماه شوال هم للرؤیا، تا وقتی رؤیت نکردی نباید افطار کنی. دو حکم برش مترتب کرد. اون یقینی را که شما یه بزرگوار مطرح کردید به عنوان یک عنصر جدید در این بحث مال اول ماهه دیگه، مال آخر ماه و افطل رؤیا که دخالت نداره. حالا چرا همین عرض میکنی؟ چرا؟ صحبت در اینه، حالا عرض میکنی. این یک به اصطلاح چیزا ظاهر این روایت اینه که هر دو حکم مترتب شده بر این یقین، اون یقینی که میتواند هر دو حکم برش مترتب بشود به عنوان انه لا یدخله الشک، همون یقین وجود سابقه که میشه استصحاب. فینحصر مورد روایت بل استصحاب و چیز دیگری درش دخالت ندارد. به نظر میرسه، حالا اینو به عنوان یک احتمال، مرحوم میرزا در نقل روایت، حالا روایت رو از روی چی دیده، چجور شده، نقل شده، جمله آخر و افتل رؤیه توش نبوده، سمل رؤیه، ولی زا جای انطباق داشته با اون یقین. مرحوم آقای آخوندم نسخه های کفایه رو ببینید، در اینجا این و افتل رؤیش به عنوان نسخه بدل بالای خط سه نسخه بدل تصحیحات و امثال اینا آمده که به احتمال زیاد در نسخه خود مرحوم آخون نبوده، روایت ناقص در دستشون بوده. خب آقایون بزرگان و مرحوم اینجور وقتا هم در این روایات کلی دیگه خیلی دنبال این نیستن که حالا مسترشو برن نگاه کنن، دقت کنن در خصوصیات روایت، از این قضیه غمزه این شده. در همین کفایه چاپ محشای مشکینی این توی خط نیست، بالای خط آمده ریزتر، ولو کلمه صح پلوش گذاشته شده که معناش اینه که صحیح. حالا صحیح رو این کی گذاشته؟ آیا یعنی در نسخه آخون بوده و این جا افتاده اول و بعد در تصحیح خطاطی اینو نوشته؟ یا نه مصحح کتاب اینو اضافه کرده؟ یکی از مشکلات ما همونطور که چند روز قبلم اشاره کردیم در این کتابهایی که جدید چاپ میشه تصحیح میکنن، زحمت میکشن، شکر الله سعیهم، اما این تصحیحات رو کنه یه جوری تصحیح میکنن دیگه، هیچ اشاره نمیکنن به اینکه این نسخه مثلا خط مرحوم آخون، نسخه مرحوم آخون کفایه اینجوره، ولی نه صحیح روایت اینجوره، حق اینی که اینجور تصحیح کنن، نه میان میگن حتما اصل کفایه رو درش دست میبرن، اصل کتاب رو، این تنها کفایه، این در خیلی از کتاب ها این گونه هست. مثلا الان کسی وسائل رو تصحیح میکنه، خب گاهی اوقات مصدرش تهذیبه، پاورقی هم مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای ربانی پاورقی زدن، صفحش هم معین کردن، اما چنین یه جاهایی میبینیم با مصدرش تفاوت داره، آقای ربانی تو اون پاورقی می نویسه و فل مصدره کذا، این کار خیلی خوبیه. بله متن نقل صاحب وسائل اینجوره، این کلمه رو داره یا این کلمه رو نداره، یا این کلمه رو اضافه داره، یه واو داره، یک الا داره، یا کلمه اینا رو همه. بعد در مصدرش نه، اونی که الان تهذیب دست ماست اینجوره، شاید تهذیبی که دست صاحب وسائل بوده اون زمان قوی تر بوده، صحیح تر بوده از این تصحیح چاپی که دست ماست، تهذیب چاپی. این تصحیحات که بیایم نه عوضش کنیم، اونی که مصدره الان بیاریم اینجا، اون مصدره کی تصحیح کرده؟ کدومش درسته؟ تازه اونا هم الان چاپای جدید شده، خود اونا هم یه مقدار تصحیحات بهش اضافه شده، چاپ قدیم مثلا چاپای سنگی کنار صفحش یه جاهایی بعضی از کلمات رو علامت زده، یه کلمه ای نوشته، حالا در معنای اون کلمه یا عوض اون کلمه و امثال اینها، همه اینا اومده تو چاپ، اومده لابلای خود تهذیب خود اینا. این مشکلات رو متاسفانه خیلی جا داریم و من جمله حالا در این بحث در این کفایه اینجا داریم، میبینیم این کلمه و افتل رؤیه اینجا آمده بالا اضافه شده، در چاپ جدید حروفی کفایه نه، اصلا اومده تو متن کفایه بدون هیچ اشاره به بود و نبودش در نسخه های سابقش. این احتمال میدیم حالا که در نسخه به اصطلاح در متنی که در اختیار مرحوم، یعنی در مورد توجه مرحوم آخوند و مرحوم میرزا واقع شده، این جمله ذیل رو نداشته و از این جهت گفتن نه این روایت این اشکال درشه. ولی با توجه به اینکه این جمله ذیل در متن روایت هست، در مصادرش هست، به اندازه ای که حجتون در این روایت کفا، این که بگیم نه پس این یقینی که در اینجا مطرحه اون یقین خاص باب صوم نیست، بلکه همون یقین کلیه به یقین سابقه. نه و خروجه او رو از عبارت شیخ گرفته، از عبارت شیخ گرفته، بله لابد از خروج و دخولش، بله این عبارت، بله به دخول شهر رمضان و خروجه، ما و خروجه رو دلیلی برش نداریم. نه نه ایشون همینطور نه ظاهرش نه نه این نه.
استاد این طوری مقصود از یقین اول رمضان یقین به عدم روزه است که امروز از شعبان رونه،
نه یقین بدن نیستیم، داره سوال میکنه خودش، مورد سوالش اینه که سوال شک موضوعی رو مطرح کرده، حکمش رو سوال میکنه، نه شما حکمش رو مفروض بگیرید. اول کلام حکمش این روایت هم تا اینجا بحثش تمام. روایت دیگری که در این مورد هست، بله آقا، بله بله بله، روایت دیگر که حالا متنش رو عرض کنیم تا بعد، صحیحه عبدالله ابن سنان شیخ نقل میکنه، عن سعد، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، روایت سند معتبر تام، قال سأل ابی ابا عبدالله، پدرم سوال کرد از امام صادق و انا حاضر، انی اعیر از ذمیه ثوبی، جامعه مسلمان ها در اون وقت در میانشون افراد ذمی، حالا یا مسیحی یا یهودی در میانشون بودن، دینشون محفوظ یهودی بودن، نصرانی بودن، به اصطلاح همسایه بودن، با هم رفت آمد داشتن. اومد یه روزی مثلا به من گفت پیرنت رو یا عبات رو به من آریه بده، میخوام برم یه مجلس عروسی مثلا، به من آریه بده این رو. اعیرو از ذمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر، میدونم آدم شراب خوریه، و یاکل لحم الخنزیر، میگیره چند روزی از من، فیرد به علی، بعدم چند روز از من برمیگردونه به من. طبعا هر کسی باشه این احتمال براش پیش میاد که این آقای یهودی نصرانی در این چند روز، در تا اینکه این لباس تنش بوده، غذا خورده، شرب خم کرده، ریخته به این لباس، این لباس رو نجس کرده، احتمال نجاست لباس براش منقضه. اف اغسله قبلا اصلی فیه، اگه بخوام توش نماز بخونم باید اینو بشورم و درش نماز بخونم، لازمه برام شستن این لباس؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه ولا تغسله، نه نماز بخون و لازم نیست اون رو بشویی، ولا تغسله من اجل ذلک، از این نظر که این چند روز دست این آدم کافر بوده لازم نیست بشویی، فانک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستيقن انه نجسه. بنابراین فلا بأس ان تصلي فيه حتی تستيقن انه نجسه، مگر اینکه یقین پیدا کنی که بله نجسش کرده، لکه‌ای درش دیدی، خصوصیتی درش دیدی، یقین پیدا کردی که نجسش کرده. روایت موردش استصحابه، این عبارت اعرته ایاه و هو طاهر، یقین سابق، ولم تستیقن انه نجس، شک کردی یقین به نجاستش که پیدا نکردی. مادامی که یقین به نجاست نداری لازم نیست بشویی، چیزی نیست از استصحاب. فقط چیزی که هست، بله این لفظ مفید للعموم نداره. در مورد این مسئله خاص امام حکمی کرده عیناً با بیان استصحاب، ولی عموم نداره که حالا هر جا هر مسئله‌ای در بابهای مختلف این چنین. این در خصوص این مسئله است، ولذا این یعد از روایات خاصه در مورد خودش. حالا بتونیم به نحوی تعمیمش بدیم یا نه، حالا راجع به بیان استدلال و این خصوصیات دیگرش گفتگوهاییست که شیخ مفصل مطرح فرموده. انشالله مطالعه بفرمایید روز یک شنبه آینده به یاری خدا.